چرا نمیخوری؟ گوشت مگه چیه؟ همه مردم گوشت میخورن، تو چرا نمیفهمی؟ متوجه نیستی؟ همه اینا یعنی
آیا بازخورد مثبتی نداره؟
اصلا بلا شک.
بله.
این همینه تأخیر، یعنی سرزنش، یعنی عذر میخوام از منظر نوجوان نگاه کردن، یعنی این که پدر داره بهش میگه ببخشید تو نمیفهمی، تو بیشوری، تو کودنی، تو درکی میکنی، تو فلانی. این احساس نوجوان برداشت میکنه
و دستم از اون کارش بر نمیداره، شاید دستا لجبازی کنه، بیشتر اون کارو تکرار کنه.
بله میکنه دیگه، به هیچ وجه باهاش رابطه نمیگیره، بعدش هم گوش نمیکنه. ولی اگه از منظر دوم بیاد بهش بگه که من احساسات رو میفهمم، نوجوانا تو این وضعیت دنبال مثلا تنوع سبک لباسن، سبک خوراکن، سبک زندگیان، سبک دوستیابین، سبک نمیدونم ارتباط اجتماعی، من همه اینا رو میفهمم. این نوع غذا خوردن نخوردن هم یکی از سبکهای زندگیه که داره در تو به وجود میاد. خیلی هم خوبه، ولی خب یه ذره میتونیم در موردش فکر بکنیم، میتونیم در موردش نمیدونم معایب و محاسنش رو بررسی بکنیم. علی جان بتونه خودشو بهش نزدیک بکنه و در واقع با اون نزدیک کردن بتونه ارتباط خوبی باش ایجاد بکنه و اون از اون مسیری که حالا هست دور بکنه.
بله.
اما پیام دوم شنوندی خوب ما، ممنون که گولش بزنی،
کار خوبی نیست،
اصلا رفتار خوبی نیست. ما در مورد بچه ها کودکان این کار میکنیم، مثلا قرص و مثلا آب میکنیم میریزیم بخوره حالش خوب بشه، خب ولی وقتی گوشت و مثلا نمیدونم له کنیم، چخ کنیم، گول بزنیم، بهش بزنیم، اگر بفهمه بعد دیگه اصلا مامان میگه
اعتمادش از بین میره.
آفرین. اعتمادش از بین میره، مامان میشه مرکز در واقع فریب. و اگر میخوایم کارو کنیم بهش اینجوری میگیم، حالا همین پیام دوم چیزی اصلاح میکنیم، میگه مثلا محمد بیا یه کار کنیم، بیا من تو اگه این گوشت تکی بدت میاد، چون اینا غالبا این گوشتا تو دهنشو میاد بعدشو میاد،
یعنی
اصلا گوشت تو دور لبشون لپشون
دقیقاً داخل دهن. آره.
اصلا به یه حالت وسواسی شده، بچهای وسواسی مثلا نه یه جوری
براشون لذت بخش هم نیست.
آره خیس به لبشون بخوره بعدشون میاد به دستشون بخوره، دقیقاً از اون گوشت تکی که تو دهنشون میاد اینا بعدشون میاد. اینو بهش بگید ببین این بعدش میاد، از طرفم تو میدونی که بلی. این خوب و مفیده، بیا این له بکنیم یه ذره بریزیم یه قاشق بخوری ببین چی جوریه،
یا مثلا فرمشو عوض کنم، چرخ کردش کنم، کوفته کنم،
مشارکت خودش میخوای این فرمشو یه ذره عوض کنم ببینم که چی جوریه، امتحان بکن یه قاشقی ذره ذره آروم آروم بچه ها رو عادت بدیم به در واقع مواد پروتئینی که باید مصرف بکنم.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر رزاقی، همیشه راهکارهای شما برای خونه زندگی و دوستان ما راهکارهای خوبی بوده. ممنونم از شما که با ما همراه بودید امروز هم، و به فرموده شما ما به هیچ عنوان نباید بی‌اعتمادی رو در فرزندانمون بیدار کنیم. متشکرم از شما، خدا نگهدارتون،
شما روز خوبی داشتید،
خداحافظ،
خدا نگهدار.
امروز یه برگ از آلبوم فرداست، فردا برامون فقط خاطره میمونه و چه بهتره که سهممون از اون خاطره فقط لبخند باشه. امید که هممون در لحظه حل یک موضوع بهترین تصمیم رو برای بهتر زندگی کردن بگیریم و همه جوانبش رو هم بسنجیم. تا فردا و یه خونه زندگی دیگه، خداحافظ. عزیزان دعوت میکنم همراه برنامه یاد یاران باشید. یاد یاران،
یاد یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران.
به نام خدایی که عشق و محبت، سخاوت و صمیمیت هدیه اوست. دوستان عزیز سلام، با برنامه یاد یاران این بار هم قسمت شد تا در کنار شما باشیم.
تو از خورشید زاران دور آمده بودی، از دامنهای ستاره خاطره های من را آهوی تفکر تو آسمانی کرده است. تو را در گردنه های برف گیر به پاسبانی بهار دیدند و من به درختان بلندی میاندیشم که از پس گام های آخرت قد برافراشتند و به کوچه هایی که نامت شکوه مندشان کرده است.
چقدر حقیریم در برابر استخوان‌های بیابان دیده تو وقتی عظمت را به بازی می‌گیرند.
یاد یاران، یاد حماسه‌های جاویدان، یاد جراحت‌ها و شهادت‌ها، یاد عیسی و حماسه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به تک تک همراهان صمیمی این برنامه. در این برنامه هم از شیراز در خدمت یکی از یادگاران 8 سال دفاع مقدس هستیم که در عرصه بهداشتی و پزشکی به رزمنده ها خدمت رسانی میکردن. جناب آقای حمید رضا مجیدی، خدمتون سلام عرض میکنم. خیلی ممنونم که با ما هستید در این گفتگو. یک معرفی کامل از خودتون داشته باشید و در واقع آموزش هایی که دیدید قبل از حضور در جبهه های جنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده الان بسیج جامعه پزشکی هستم، استان فارس. همون جوری که زمان جنگ می رفتیم تو جبهه ها و به خاطر اسلام خدمت می کردیم، الان هم مقام معظم رهبری فرمودند که خدمت به محرومین باعث سعادت هست و به خاطر اسلام ما تیمای پزشکی را می دازیم. اخیراً هم بندر جاسک بودیم، حدود تقریبا 218 نفر از برادرایی که تو اربعین کربلا به مدت 20 روز اونجا بودیم. گفتن یه رزمایش هست، نیرو زمینی سپاه گذاشته بود. گفتیم اشکال نداره، بچه‌ها خسته نیستن و رویشون خوبه. رفتیم بندر جاش و خدمت به مناطق محروم اونجا از بچه‌های مستضعف واقعا محروم بودن و وظیفه ما هم بود، چون آقا دستور داده بودن. رفتیم اونجا با تیم پزشکی، هم برادران دانشگاه علوم پزشکی، هم اورژانس و بسیج جامعه پزشکی. بنده قبلا سال تقریبا 64 بود، از طرف سردار شجاعی مسئول ستاد جنگ استان بودن و بنده رو به عنوان مسئول کمیته بهداشت جنگ استان معرفی کردن و بنده هم پذیرفتن و تا الان خدمات بهداشتی انجام میدیم.
دقیقا برام میگید که چه آموزش های خودتون دیدید و چی شد که اصلا وارد عرصه بهداشتی شدید، یعنی نیروی رزمی نشدید و به این سمت اومدید؟
البته بنده نیروی رزمی بودم، الان سرهنگ بازنشسته هستم و دوره های زرهی، هم زرهی شیراز آموزش دیدیم، دوره های تخصصی خمپاره. به خاطر که مجروح شدیم و علاقه داشتیم با بچه های بهداری، چون مجروح که بودیم آشنا شدیم با برادرای بهداری، گفتن شما بیاد تو بهداری دیگه. ما هم رفتیم بهداری و آموزش بهداشتیاری در مرکز اصفهان، حدود 6 ماه اونجا آموزش دیدیم از طرف هم برادران که معرفی کردن و بعد از آموزش بهداشتیاری راهی جنگ شدیم.
مهمترین چیزهایی که به شما یاد دادن تو این 6 ماهه برای اون توضیح میدید دقیقا از کجا شروع کردید؟ چه نکاتی رو به شما آموزش دادن؟
آموزش کلی ما آموزش بسیار عمومی بود که شامل هم آموزش بهداشت فردی میشد، هم اجتماعی میشد، آموزش بهداشت مواد غذایی بود، آموزش بیماریابی بود، بهداشت بیشتر جبهه ها انجام میدادیم.
بسیار عالی. شاید خیلی از شنونده ها فکر بکنن که بخش مثلا بهداری و پزشکی توی جبهه فقط به رسیدگی به جانبازها منحصر می شده، کسانی که بالاخره تیر خوردن، ترکش خوردن، آسیبی دیدن. اما یکم درباره بهداشت برام صحبت بکن، چون من شنیدم حساسیت های خیلی زیادی بوده روی غذا، بهداشت فردی، آموزش، نظارت. اینا رو توضیح می فرمایید؟
همینجور که می دونید در جنگ های اخیر به خاطر هم مسئله بهداشت خیلی ها از بین رفتن در اثر طاعون، تیفوس. به خاطر همین بهداشت در اسلام خیلی اهمیت داشت. ما از طرف سپاه آموزش دیدیم، اول شروع میکردیم برادر رزمنده که میمدن مقر صاحب زمان برای اعزام او زمان، ما اینا رو توسط چند پزشک از جمله پزشک خیلی خوبون جناب آقای دکتر معلم که الان متخصص چیز پزشکی هستن، موقع عمومی بودن، از بچه خودمون چک میکردیم، بیماریابی میکردیم و واکسن کزاز و مننجیت نوبت اول به اینا تو مقر ساوزان میزدیم. بعد مرحله دومش اینا تو امیدیه بودن، چون باید بعد از 45 روز دوباره واکسن دوم بخورن، میرفتیم امیدیه با هم تیم، اونجا مرحله دومشون میزدیم، سر سالشون هم باید تو خط مقدم. این در رابطه با واکسیناسیون رزمندگان، هم کزاز هم مننجیت.
تشکر میکنم همین که تو این گفتگو شرکت کردید و هم در معرفی امدادگران و عزیزان زحمتکش در جامعه پزشکی ما رو کمک میکنید. خیلی خیلی متشکرم.
ما همیشه مرد میدانیم، هم صدای موج و طوفانیم، حافظان مرز ایرانیم، با دلی پر از امید، وارثان ملک ایمانی، تا سحرگه سفید نامت قرین دین، با خون ما عجین ای سرچشمه امید.
امام و مقتدای خودمون ولی عصر ارواحنا فدا عرض کنیم. ای سید و مولای ما، پیش خدای متعال گواهی بده که ما در راه خدا تا آخرین نفس ایستادیم. بزرگترین آرزو و افتخار بنده این است که در این راه پر افتخار، پر فیض، پر بهجت جان خودم را تقدیم کنم.
آخر جامانده از غبار کاروانهای رفتم و تنها سعی من خواندن شماره های ناخوانای پلاک مردانی است که همه چیزشان را با خود می برند، حتی نشانی را.
آهای آدم بزرگا، این ماجرا رو دیدی؟ آهای های بچه ها، این قصه رو شنیدی؟ قصه بگم براتون، قصه ی عاشقونه. نمیدونم کجا بود، تو فکه یا دویجی، تو فاو یا شلمچه، تو کرخه یا موسیان، مهران یا دهلوران.
صدای انفجار همه را از چادراشون بیرون کشید. یه مین خیلی نزدیک ما منفجر شد. دوتا از بچه ها حسابی مجروح شده بودن. یکی از اونا قاسم بود که با پای غرق خون نقش زمین شده بود. با کمک بچه ها قاسم و رزمنده دیگه که اسمش علی بود و سوار ماشین کردیم. حسن پرید پشت فرمون آمبولانس و همراه سجاد را افتادن سمت بیمارستان صحرایی. هوا داشت تاریک می شد که بچه ها رفتن. بیمارستان نزدیک بود اما تا صبح خبری از بچه ها نشد. نزدیکی های طلوع آفتاب بود که سر و کله سجاد و حسن با موتور پیدا شد. شما کجا موندین پس؟ سجاد به تنه در جوابم گفت از را بلدمون بپرس. فهمیدم دوباره حسن دست کلبه آب داده. حسن حق به جانب گفت یه رای میون بر بلد بودم، خواستم از اون ور برم. سجاد ادامه داد راست میگه، داشت از رای میونبر میبردم اون کاخ صدام. لب مرد چهار تا عراقی سیبیل کلوف جلومونو گرفتن. بعد سجاد اشاره به حسن کرد و گفت شروع کن. حسن اومد نشست، شونه های سجاد رو ماساژ دادن. سجاد گفت یه دفعه که تنبیهت کنن دفعه دیگه حرف گوش میدی. باورم نمیشد این حسن همیشه بدقلقه که صداش در نمیاد. سجاد رو به من کرد و گفت هرچی قاسم بینوا آه و ناله میکنه راه این نیست که تو داری میری، این آقا گوش نمیکنه. صاف رفتیم تو دل دشمن، بعدم برای اینکه توجهشون رو جلب نکنیم مجبور شدیم قاسم و علی رو کول کنیم پیاده برگردیم عقب. خدا بهمون رحم کرد، ولی حیف، یا آمبولانس تقدیم عراقی ها کردیم. حسن یه دفعه دست از ماساژ دادن کشید و گفت دروغ نگو دیگه، دور که شدیم یه نارنجک انداختم سمت ماشین، نذاشتم دست کثیفشون به اموال ایرانی ها برسه. رو به حسن گفتم مگه من نگفتم نارنجک نقل و نبات نیست بذاری جیبت را بری، باید برای اینم جریمه بشی. حسن بینوا هیچی نگفت، اما جریمه حقش بود.
چشم‌هایمان بالهای پرواز را در شهادت نامه‌ها می‌جویند تا ذره‌ای از اسرار عالم را که جز با شهادت عیان نمی‌شود نشانمان بدهد. بیداری یعنی قصور و طلب حضور، یعنی بیقراری در این انتظار، و خلاصه بیداری یعنی شهود، یعنی مکتب شهید. ما به پاس شهیدان برای شهود آمده. یادم باشد هیچ وقتی نیست و هیچ میدانی کوچک نخواهد بود آنچه که برای شهادت میطلبی. دامنه شهود در اجزای عالم ریشه دارد و تا صبح ظهور امتداد. یاران پس به پاس شهیدان چشمها را آماده شهود کنید که تنین انتظار در جان عالم رسوخ کرده است. ما خیلی فرق کردیم.
لحظاتتون به خیر و نیکی. حسین زیباترین نامی است که در شناسنامه بشر نوشتند. حسین میزان سنجش صداقت آدمی است. حسین تفسیر بعثت، ترجمان نبوت و معنای امامت است. عزیزان همراه با شما برنامه ادب عاشقی رو خواهیم شنید.
ادب عاشقی ادب حضور در مجالس اهل بیت علیهم السلام. رابطه با محبان و شیعیان اهل بیت علیهم السلام در مجالس ایشان. معصومین ولی نعمت‌های ما شیعیانند و توجه ویژه‌ای به محبان خود دارند و نسبت به آنان دلسوز و کریمند. پس اگر کسی قصد و عزیمت نموده است تا نگاه پرمهر امام را بر خود جلب نماید، چه راهی جز آن که بر زائر و محبت آل الله علیهم السلام احترام کرده، ایشان را اکرام نموده و خدمتگزاری ایشان را نماید؟ پس مبادا دوچار وسوسه های شیطان رجیم گرفتار شویم و زمزمه های تفرقه را اهمیت دهیم. زائر زائر است، رفتار غلط و شاید نابجای او را باید با دلی دریایی و خویی کریمان چشم پوشی نمود و او را خدمت کرد. باید اکرام نمود، چنانچه صاحبان این بیرق و علم کریمند و بر کریمان کارها دشوار نیست. پس این مطلب حساس را باید به مانند گوشواره‌ای بر گوش نهاد و دقت نماییم. اگر توفیق خادمی در خیمه ایشان را داریم، در آن موقع که ازدحام زائران شدت یافته و زائری از روی خستگی تندی نمود و بی‌نظمی او خادمی را خسته کرده است، مبادا بدرفتاری کرده و با چنین برخوردی تمام زحمات و خادمی خود را هباء منثورا نموده و آنچه در راستای جلب محبت اهل بیت علیهم السلام رقم زده این را خدایی ناکرده بی نتیجه سازیم. مشق برخورد با مردم را باید از آن انوار الهی آموخت که چگونه با نه تنها دشمنان مغرض خود، بلکه با جاهلان و سفیهان برخورد می نمودند و همین برخورد کریمانه و بزرگوارانه نیز روزی دستگیر ایشان می شد. آری، شیعه تلاش می کند رنگ و بوی مولای خود را بگیرد. شیعه و محب حقیقی آن حضرات در پی آن است تا آینه دل را صیقل داده غبار و زنگار برگیرد تا به دیده دل رخ ایشان را مشاهده نماید. آری، خوشا آن دل که آینه دار طلعت اوست. خوشا آن دل که آینه دار طلعت اوست. بخشی که شنیدید گزیده‌ای بود از کتاب صوتی ادب عاشقی به قلم حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد رضا عابدینی با موضوع ادب حضور در مجالس اهل بیت علیهم السلام. جهت تهیه کتاب و پاسخ به سوالات مسابقه، عدد 1 را به شماره 0900 91 92 775 پیامک نمایید. همچنین می توانید با مراجعه به کلیه فضاهای مجازی رادیو سلامت به آدرس @رادیوسلامت در مسابقه شرکت نمایید. مهلت پاسخگویی تا پایان ماه محرم 1445. به 8 نفر از برگزیدگان به قید قرعه کمک هزینه سفر به مشهد مقدس به همراه تبرکی حضرت رضا علیه السلام و سنگ متبرک حرم امیرالمؤمنین علیه السلام اهدا خواهد شد.
همراهان عزیز شنونده، لحظه ملکوتی اذان ظهر به افق تهران امروز در ساعت 12:09 خواهد بود. خدا تمام دعاهای تو را پاسخ می دهد، ولی بعضی وقتها برای آن که از طوفان ردت کند جوابش نه است، ولی تو این را بعدن خواهی فهمید. با تمام وجود باور کنیم خداوند آنجا که راه نیست راه می گشاید و هرگز دیر نمی کند. فقط کافیست بدانیم او می بیند و می داند و می تواند. انشالله همه ما در زندگی لحظه ای از نام و یاد خداوند متعال غافل نباشیم و در زندگی به او توکل کنیم. عزیزان، با شنیدن برنامه تابیکران به استقبال اذان ظهر به افق تهران خواهیم رفت و التماس دعا داریم از محضر همه شما بزرگواران در لحظات مناجات با پروردگار انشالله همه هموطنانمون رو از دعای خیر فراموش نکنیم.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تابیکران خیشت گامی دگر نماند، آغوش مهر بگشاست ای راز روزگار.
تا بیکران
نفس باد صبا، گرمای درخشنده آفتاب، روزهای فروزنده خوشنقش و نگار همیشه دلت را با عشق زنده می کند. زنده به زیبایی این هستی، به شکوه کوهستان، عظمت جهان و خالقی که همه را دوست می دارد. به نام خدا و سلام.
با من به دیدم روی تو ای ماه و شمع روشنم، هر جا نشینم خرمم، هر جا روم در گلشنم. من آفتاب انورم، خوش پرده ها را بردرم، من نوبهارم، آمدم تا خارها را برکنم.
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشته ام. این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است. دوستان، پرستش و نیایش در ذات و نهاد همه آدمیان نهفته و برخواسته از فطرت اوست. از این رو، روح و روان انسان همواره نیازمند نیایش و ارتباطی شایسته و رشد آفرین با جهان ملکوت و بارگاه کبریایی خداوند یکتاست و این حقیقت در منطق وحی الهی به زیبایی هویداست. نیایش پاسخگویی به فطرت تشنه آدمی و قدم نهادن در راهی است که کمال و سعادت را به ارمغان می آورد. نیایش را باید عاشقانه نجوا کرد و از معانی لطیف و دلپذیرش بهره گرفت. کسی که در حال نیایش به سر می برد از غرور و بلند پروازی دوری می جوید و در تب و تاب مناجات با معبود است. در سایه عبودیتش آرامش می‌یابد. دیوار فاصله ها را فرو